با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. مسعود پزشکیان در مورد بحران کم آبی تهران می‌گوید تصمیمات اشتباه گذشته ما را به این نقطه رسانده است. وزرای دفاع ایران و روسیه در مسکو درباره همکاری‌های نظامی دیدار و گفتگو کردند. و 25 کشور جهان در بیانیه‌ای خواستار پایان جنگ در غزه شدند. با سلام و درود به شما شنونده گرامی، توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به بحران کم آبی در پایتخت تصریح کرد که تصمیمات اشتباه گذشته ما را به این نقطه رسانده است. رئیس جمهوری در نشست سراسری استانداران با اشاره به بحران ناترازی آب در تهران گفت امروز پایتخت با کاهش شدید منابع آبی مواجه است و ذخایر ما در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. مسعود پزشکیان تاکید کرد بدون هماهنگی با مردم امکان عبور از این بحران وجود ندارد. رئیس جمهور همچنین اظهار داشت ارزیابی‌های دقیق نشان می‌دهند که ذخایر آبی در حال پایان یافتن است و نحوه مدیریت منابع تاکنون نادرست بوده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به گفته سخنگوی صنعت آب کل تهران و البرز با 20 میلیون نفر جمعیت در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار دارند. وزرای دفاع روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی ریا نوستی روسیه به نقل از سفیر ایران در مسکو گزارش داد که آندری بلوسوف و عزیز نصیرزاده در این دیدار درباره تقویت همکاری‌های نظامی دو جانبه گفتگو کردند. این دیدار یک روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت خاورمیانه و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در مسکو رایزنی کرده بودند. به رغم آنکه سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف روز یکشنبه علی لاریجانی را مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد، اما روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی اظهار داشت که وی به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور حامل پیام و دیدگاه کلان جمهوری اسلامی بوده است. این دیدارها همچنین با رزمایش دریایی سه روزه ایران و روسیه در دریای خزر همزمان شده است. وزیران خارجه 25 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که جنگ در غزه باید بلافاصله پایان یابد و اسرائیل باید به قوانین بین‌المللی پایبند باشد. وزیران امور خارجه کشورهایی چون استرالیا، کانادا و ژاپن گفتند که رنج غیر نظامیان در غزه به سطوح جدیدی رسیده است. بیانیه این کشورها ممانعت از ورود کمک‌ها و کشتار غیر نظامیان از جمله کودکان را که در پی برآورده کردن ابتدایی ترین نیازهای خود به آب و غذا هستند محکوم کردند. 25 کشور جهان در بیانیه مشترک خود آوردند خودداری دولت اسرائیل از ارائه کمک‌های بشردوستانه ضروری به جمعیت غیر نظامی غیر قابل قبول است. اسرائیل به نوشته این بیانیه باید به تعهدات خود تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشد. امضا کنندگان این بیانیه شامل وزیران خارجه حدود 20 کشور اروپایی و همچنین کانادا، استرالیا و نیوزیلند و کمیسر اتحادیه اروپا در امور برابری، آمادگی و مدیریت بحران بودند. حوادث مرگبار ناشی از کشته شدن فلسطینی‌های منتظر مواد غذایی بر اثر تیراندازی منتسب به نیروهای ارتش اسرائیل در نوار غزه در حال تکرار است. بنابر گزارش‌ها شمار افرادی که دیروز و امروز در این حوادث جان خود را از دست دادند به نزدیک 100 نفر رسیده است. این در حالی است که بحران گرسنگی در نوار غزه بیش از پیش تشدید شده و تعداد افرادی که در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند هم رو به افزایش است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش ایلیا جزائری.
وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد که امروز دوشنبه 30 تیر دست کم 5 نفر از فلسطینی‌هایی که در انتظار دریافت غذا در محور نتساریم در مرکز غزه بودند به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این حادثه یک روز پس از آن گزارش می‌شود که دست کم 92 فلسطینی گرسنه که در انتظار دریافت غذا از مراکز توزیع کمک‌ها بودند به ضرب گلوله کشته شدند. حوادثی که منابع بیمارستانی و رسانه‌ای نیروهای ارتش اسرائیل را عامل آن دانستند. رویترز می‌گوید که یک شنبه 29 تیر مرگبارترین روز برای فلسطینی‌های گرسنه‌ای بود که در پی به دست آوردن غذا از مراکز امدادی بودند. برنامه جهانی غذا، نهاد وابسته به سازمان ملل، اعلام کرد که روز یکشنبه در شمال نوار غزه غیر نظامیانی که به کامیون‌های حامل کمک‌های این نهاد نزدیک می‌شدند از سوی تانک‌ها و تک‌تیراندازهای اسرائیلی هدف قرار گرفتند. حادثه ای که دست کم 79 کشته بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل مدعی است که روز یکشنبه سربازانش برای رفع فوری تهدیدی که با آن مواجه بودند تیرهای هشدار شلیک کردند و تعداد تلفات گزارش شده با بررسی‌های اولیه همخوانی ندارد. در یک حادثه دیگر فلسطینی‌هایی که برای دریافت غذا از یکی از مراکز وابسته به بنیاد بشردوستان غزه، نهاد تحت حمایت آمریکا و اسرائیل، تجمع کرده بودند، هدف تیراندازی قرار گرفتند. حادثه‌ای که جان دست کم 13 نفر را گرفت. در روزهای پیش از آن نیز ده‌ها فلسطینی در نزدیکی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به بنیاد بشردوستان غزه در اثر تیراندازی منتسب به نیروهای ارتش اسرائیل یا در اثر ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند. این حوادث در حالی روی می‌دهد که آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید ساکنان نوار غزه وارد پنجمین و سخت‌ترین مرحله از شاخص گرسنگی شدند. بر پایه این گزارش ها روز یکشنبه 19 فلسطینی ساکن غزه در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. شمار کودکانی نیز که در روزهای اخیر در اثر گرسنگی جان باختند به 72 تن رسید.
گزارش همکارم ایلیا جزایر را می شنیدید. و اما ادامه خبرها. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری نشست سه جانبه‌ای با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران در تهران با موضوع مذاکرات هسته‌ای و فعال شدن سازوکار ماشه خبر داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت این نشست روز سه‌شنبه فردا در سطح مدیران کل وزارت خارجه برگزار خواهد شد.
که همین فردا فکر میکنم یک جلسه سه‌جانبه ما با روسیه و چین خواهیم داشت در تهران در سطح مدیران کل برای بحث در مورد موضوع هسته‌ای که قاعدتاً بحث پسگشت هم یکی از موضوعات مطرح خواهد بود.
برگزاری این نشست در آستانه دیدار روز جمعه معاونان وزارت خارجه ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی اعلام می شود. ایران نسبت به فعال شدن سازوکار ماشه از سوی کشورهای اروپایی هشدار داده است. بررسی بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین نشان می‌دهد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، همراه چندین شرکت وابسته به او در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفتند. شبکه خبری بلومبرگ با اعلام این خبر گزارش داده است که حسین شمخانی و شرکت‌های مرتبط با او نقشی کلیدی در تجارت نفتی روسیه ایفا می‌کردند و بخشی از ناوگان سایه این کشور در دور زدن تحریم‌ها بودند. ناوگان سایه به شبکه‌ای از کشتی‌ها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که به شکل پوششی امکان صادرات نفت روسیه به صورت قاچاق را فراهم می‌کند. و یک کارگاه تولید روغن و مشتقات نفتی در منطقه زیار اصفهان روز دوشنبه دچار آتش‌سوزی گسترده شد. بر اساس اعلام آتش نشانی اصفهان در این حادثه فضایی به وسعت 1500 متر دچار حریق شد. بر پایه این گزارش این آتش‌سوزی اکنون مهار شده و تلفات جانی به همراه نداشته است. هنوز دلیل وقوع این آتش‌سوزی از سوی مسئولان اعلام نشده است. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی با رادیو فردا دعوت می‌کنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما باشید.